آزادی،
مجله خبری.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اول مجله خبری بامداد یکشنبه 5 می آشنا میکنم. رهبر افغان طالبان را به دفاع از خاک افغانستان دعوت کرد. اسرائیل حمله بالای سوریه را تصدیق نمود و در قرقیزستان جسدهای دو عضو اکیپاژ هواپیمای سرنگون شده آمریکایی یافت شدند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی از طالبان خواست سلاح خود را بر ضد آنهایی گردانند که بر مقابل افغانستان توطئه تشکیل می‌کنند. روز شنبه حامد کرزی از طالبان دعوت کرد در یک صف با مرزبان محمد قاسم باشند که هفته روان در مرز با پاکستان در یک برخورد 6 ساعته به هلاکت رسیده است.
از تخریب خاک خود دار بتر، به جای که علیه افغانستان کار میشه، علیه ترقی و سعادتش کار میشه. و با امرا با می جوان ما محمد قاسم که شهید شد، استاد جوان وی خاک دفاع کنند.
برخورد در نزد خط دیورن که در عصر 19 از سوی بریتانیا همچون مرز میانی دو کشور مطرح شده است به عمل آمده بود. با گفتی منصبداران افغان، سربازان این کشور یک دروازه و یک پاسگاه را که اخیراً مرزبانان پاکستان بنیاد نموده بودند تخریب کردند. هر یکی از جانبها طرف دیگر را مسئول این برخورد می نامد. مقامات کابل بارها از پاکستان طلب کردند که انشاءات مرزبانی را از خاک افغانستان بیرون کشند. پاکستان خط دیورن را مرزی بین المللی نامیده می گوید کارش قانونی است، اما افغانستان دائما اصرار می ورزد که خط دیورن را اعتراف نمی کند. روز شنبه اسرائیل تصدیق کرد که هواپیماهای جنگی این کشور بالای خاک سوریه حمله کرده امکان ندادند موشک‌ها به حزب الله لبنان انتقال یابند. با گفتی منصبدار اسرائیلی سلاح صادر شونده خیمیاوی نبود، ولی می توانست قانونی به اصطلاح بازی با این گروه جنگجوی را تغییر دهد. با گفتی منبع‌های اسرائیلی حمله صبح روز جمعه به وقوع پیوسته بود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بارها گفته است که اگر کوشش صادرات سلاح خیمیاوی و یگان نوع دیگر سلاح به حزب الله لبنان معلوم شود، دولت یهودی آماده است به واسطه عملیات نظامی به چنین عمل راه ندهد. در همین حال شام جمعه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا تصمیم ندارد به سوریه نیرو فرستد.
من
آن سناریو را پیش بینی نمی کنم که سربازان آمریکایی روی خاک سوریه قدم گذارند. فکر نمی کنم که این عمل به آمریکا و یا سوریه بهبود آورد. یک روز پیش از این پیام پرزیدنت اوباما، وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا چک هیگل گفت کشورش امکان ارسال کمک بشری و مهمات غیر کشنده به مخالفین حکومت پرزیدنت سوریه بشار الاسد را بررسی میکند. بعضی فرماندهان آمریکایی خوف دارند که سلاح میتواند به دست جنگجویان اسلامی ضد آمریکا افتد. در قرقیزستان جستجوی عضو سیوم اکیپاژ هواپیمای ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد. منصبداران وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان روز شنبه به خبرگزاری ایترتاس گفتند در مکان سقوط هواپیمای KS-135 استراتوتانکر دو جسد یافت شده است. هواپیماهای KS-135 استراتوتانکر برای تأمین هواپیماهای دیگر با مواد سوخت در هوا استفاده می شوند. هواپیمای آمریکایی روز جمعه در نزدیکی دهه چلداور واقع در 160 کیلومتری غرب پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در فرودگاه مناس سرنگون شد. سبب این حادثه تا حال آشکار نشده است. شاهدان میگویند هواپیما در هوا پاره پاره شده است. پایگاه مناس مرکز ترانزیتی سربازان و مهمات ائتلاف بین المللی به افغانستان است. به قول مقامات بنگلادش روز شنبه در مکان فروپاشی مجتمع نساجی کنار پایتخت این کشور باز چند جسد یافت شده، شماره عمومی قربانی های این فاجعه به 540 نفر برابر شده است. تا حال سرنوشت 50 نفر معلوم نیست. بینای سه آشیانه روز 24 اپریل در منطقه سور 30 کیلومتری شمال و غرب دکا فرو ریخت. از بین 3000 نفر که انگام فروپاشی بینا در کار بودند، تقریبا 2400 نفر زخم برداشتند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هدبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موجی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. در ناحیه اسفره رهبران ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مشکلات مرزی را بحث کردند. مقامات تاجیکستان پخش برنامه‌های رادیوی روسی زویزده را منع نمودند و در شهر کولاب یکی از برادران قربان چالاب فرمانده معروف دوران جنگ شهروندی بازداشت شده است. روز شنبه در ناحیه اسفره رهبران ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان وضع مرز مشترک و راه‌های جلوگیری از مناقشه‌ها در مرز را بحث نمودند. خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب که مذاکرات را در اسفره پیگیری می‌کرد، گزارش می‌دهد که یک گروه مشترک سیار برای نظارت وضع تشکیل شده است. آخر ماه گذشته بحث روی ساختمان یک راه ماشینگرد باعث اعتراض‌های شدید تاجیکان و قرقیزهای محلی شده بود.
در ملاقات اسفره سران ولایت‌های سغد و بادکند قاهر رسولزاده و ژنیش رزاقوف زیر یک پروتکل امضا گذاشتند که در آن چاره و تدبیرهای مشخص جهت تامین امنیت ساکنان نزد مرزی و رخ ندادن مناقشه و نزاع‌ها ثبت شده است. جمعه‌بای سنگی نوف معاون اولی رئیس ولایت سغد بعد انجام گفتگو در صحبت با خبرنگاران گفت این سند با تکیه به انعنه‌های دوستی و همجواری طولانی خلق‌های تاجیک و قرقیز و سندهای بین دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان جهت تأمین بی‌خطری ساکنان نزد مرزی تهیه و تصدیق گردید. وای افزود
اتامی نمیتلی کانکریتی направлені взаємодействия.
در این سند ما سمت های مشخصی فعالیت های یک جایه و همدستی جهت راه ندادن به مناقشه ها در منطقه های نزد مرزی را در زمینه های استفاده از منابع آبی، زمین، چراگاه ها و بدین ترتیب تامین امنیت و ثبات در مناطق نزد مرزی را معین کردیم. برای عملی نمودن این تدبیرها ما همه گونه امکانات را داریم و از همه مهمش امروز جانب های سغد و بادکند با یک آواز اظهار داشتند که ما باید حتما این کار را روی دست بگیریم.
و самое главное, сегодня все заявили одним голосом, что мы обязаны это сделать.
در گفتشونی دی اسفره رهبران مقامات انتظامی سغد و بادکند بیان داشتند که یک گروه سیار مشترک عبارت از کارمندان انتظامی هر دو جانب تأسیس دادند که نظارت از منطقه های نزد مرزی را بر عهده می گیرد. بکر ژالچیف معاون اول رئیس حاکم ولایت بادکند گفت به این منظور مقامات هر دو جانب از جمله مقامات انتظامی و مرزبانی سغد و بادکند فعالیت خود را هماهنگ میکنند و چنین تاکید کرد.
پروت بویم می строго придерживаться всех межправительственных соглашений.
به نوبت اول ما باید همه سازشنامه های بین دولتی را قطعیان رعایت کنیم. از این به بعد یگان جانب نباید آنها را خلالدار نماید.
نیکتو نی بود و نروشایت پرید نی بویم.
زمنان سازشنامه های میان دولت های تاجیکستان و قرقیزستان از چند سال قبل به این سو مورد استفاده قرار ندادن زمین های مرزی به اصطلاح بحثناک را در منطقه های نزد مرزی پیش بینی میکند. معاون اولی حاکم ولایت بادکند در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در مورد آن که راه نقلیاتی نوی اقصای تمدیق در کنار واروخ در زمین بحثناک که مانع شدن ساکنان واروخ به ادامه ساختمان آن به مناقشه روز 27 اپریل سبب گشت، آیا دیگر قطع کرده و یا اثر گرفته خواهد شد، گفت این مشکل در چهارچوب قانونی حل خواهد شد. ملاقات مقامات سغد و بادکند در آسایشگاه زمرد شاه در کنار رودی اسفره جریان گرفت. رودی که کنارش تاجیکان قرغیزها در حدود 50 کیلومتر کنار هم اما تابع ماموری دو دولت تاجیکستان و قرغیزستان زندگی به سر میبرند و از نامعینی خط مرز میان این دولت‌ها گاه میانشان سری تقسیم آب و زمین و راه و چراگاه نزاع‌ها رخ می‌دهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، اسفره.
مذاکرات هیئت‌های ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرغیزستان در ناحیه اسفره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان با پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان دستور دادند که پخش برنامه‌های رادیوی زویزده را قطع کنند، زیرا این عمل قانونی نیست. نظامیان روسیه میگویند که آنها برنامه را فقط برای شنیدن باشندگان شهرک نظامیان روس در کنار پایتخت تاجیکستان تقویت میبخشند. ولی مقامات تاجیک میگویند برنامه‌های رادیوی زویزده را در ولایت ختلان میتوان شنید. تفصیلات را از خبرنگار رادیو آزادی محمد وفای رحمت میشنویم.
مقامات تاجیکستان پخش برنامه‌های رادیوی روسی زویزده را که توسط تجهیزات پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقویت می‌یافت، منع کردند. خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع داده است که رادیوی زویزده مجوز یا خود لیسنس پخش برنامه در خاک تاجیکستان را نداشته است. در صحبت با خبرنگار ایترتاس صمد حکمتوف، معاون رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان گفته است که مجوز پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون در قلمرو تاجیکستان طبق قانون‌گذاری این جمهوری صورت گرفته، تقدیم مجوز به شهروندان ممالک خارجی امکان ندارد. او افزوده است مؤسسه های رادیو تلویزیونی که از سوی خارجیان و افراد بدون شهروندی نظارت می‌شوند، از حق گرفتن مجوز پخش برنامه در خاک تاجیکستان محروم می‌باشند. اما نماینده دفتر مطبوعاتی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان دمیتری ماتوشکین با خبرگزاری ایترتاس گفته است که خدمات مربوطه تاجیکستان به درخواست های تقدیم مجوز پخش برنامه ها پاسخ ندادند. با قول نظامیان روس، مرکز رادیو و تلویزیون و همچنان روزنامه پایگاه نظامی روسیه در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ثبت شدند و تا این زمان هیچ مشکلی با مقامات نداشتند.
در مسئله بسامد ما موظف نیستیم که از وزارت کارهای خارجی اجازه بگیریم. موافقت بسامد 136 FM را ما توسط خدمات علاقه تاجیکستان عملی میکنیم. نمیدانم چی تغییرات در قانون ها به میان آمدند که حالا حجت های ما در خدمات علاقه تاجیکستان است و آنها نمیخوان که به ما مجوز دهند.
ماتوشکین یادآور شده است که بر پایه سازش حکومت تاجیکستان روسیه درباره شرایط بود و باش فرقه 201 روسیه در تاجیکستان، پایگاه نظامی روسیه فعالیتش را با استفاده از موج‌هایی که جانب تاجیکستان تقدیم می‌کند پیش می‌برد. آقای ماتوشکین تاکید کرده است که برنامه‌ها تنها فقط برای باشندگان شهرک نظامی روسیه واقع در کنار پایتخت تاجیکستان پخش می‌شوند. اما به قول مردم آگاه، برنامه‌های رادیو زویزده را طریق موج 136 FM از شهر دوشنبه تا ولایت ختلان میتوان شنید. متخصصان تله رادیو کام، نهاد مسئول موج پراکنی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگویند پایگاه 201 از فرستنده های خیلی قوی موج برخوردار است که تا چندین کیلومتر بیرون از حدود پایتخت را نیز فرا میگیرند. اما متخصصان تاجیک به هیچ وجه بار هم به پایگاه اجازه ورود پیدا نکردند تا این موضوع را به بررسی بگیرند. مرکز رادیو و تلویزیون پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از سال 1996 به این سو فعالیت دارد. از سال 2009 تا ماه آوگوست سال 2012 یک مشکل در پخش دو شبکه سیمای مستقل تاجیکستان و تلویزیون جمعیتی روسیه یا ART وجود داشت. هر دو در یک بسامت پخش می شدند. اینک 9 ماه می شود که سیمای مستقل تاجیکستان بدون مشکل در موج است. تلویزیونی ART از مرکز تلویزیونی پایگاهی 201 پخش نمی شود. مسئولان تاجیکستان می گویند برای پیدا کردن حق بازپخش نمایش های تلویزیون جمعیتی روسیه در تاجیکستان مرکز باید مجوز گیرد. رادیوی زوید سال 2005 تشکیل شده مربوط شرکت رادیو تلویزیونی نیروهای مسلح روسیه بوده، به قول تورنمای رسمی این رادیو در روسیه، تاجیکستان و اوکراین پخش می شود.
من این پخش برنامه های رادیوی زویزده روسیه در خاک تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
روز جمعه مقامات ایالات متحده آمریکا جسد تیمورلند سرنایف، یکی از دو متهم بمبگذاری باستون را به نزدیکانش تسلیم نمودند. در صحبت با خبرنگاران آمریکایی یک مسئول اداره دفن جسدها گفته است که پیدا نمودن قبرستان برای دفن او دشوار است، زیرا مسئولان قبرستانها خوف دارند که گوری سرنایف باعث اعتراض ساکنان این محلها خواهد بود. همکارمان سلیم ایوبزاد میگوید اصلا از زمان حمله به شهرهای ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2001 آمریکا با یک امتحان وزنین تحمل روبرو می باشد.
سیاستمداران، تحلیلگران و آمریکایی‌های عادی تلاش دارند منطق و پس‌منظر کاری را درک کنند که گفته می‌شود دو جوان چچن روز 15 اپریل سال روان در بوستون انجام دادند. از فهمش این چیزها شاید پاسخ کشور به واقع معین شود. بحث‌ها سبب می‌گردد که از یک گوشه شعارهای اسلام ستیزی صدا دهد و اما پیام‌های آشتی‌پذیری از گوشه دیگر با آنها رقابت کند. اریک راش یکی از تحلیلگران محافظه‌کار است که با حرارت و انتقاد صحبت می‌کند و در اولین ساعت‌های پس از و هنوز یک روز پیش از معین شدن گمانبران گفت این حمله از عربستان سعودی سرچشمه گرفته است. مقامات نیز در آغاز اعلام داشتند که یک شهروند سعودی را هدف تحقیق گرفتند، اما به زودی این خبر را رد کردند. در پاسخ به این پرسش که آیا رش به طور اوتوماتیک همه مسلمانان را گناهکار میکند، وی در توییتر نوشت: اوره آنها بدن، باید همه آنها را کشت. وی دیرتر خود را سفید کرد که این را به کنایه گفته است. روز 22 اپریل، یک هفته پس از ترکش ها، وکیل پیشین کنگرس آمریکا جمهوری خواه از ایلینویس جو والش با تلویزیون MSNBC گفت:
ما در حال جنگیم و به این کشور هفته گذشته یادرس شدید داده شد که جنگ ادامه دارد. باید ادامه داد و در مورد مهاجران نیز نباید تنفس کرد. باید چهره دشمن را در این جنگ شناخت که آن مرد جوان مسلمان است.
پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001، پلیس نیویورک تمام محل های مسلمان نشین را تحت نظارت و دیدبانی قرار داده بود. جمع‌آوری معلومات از طرف دفتر فدرال پژوهش‌ها یا FBI نیز ضد مسلمانان و دیگر جامعه های ملی روانه شده بود. منتقدان این برنامه ها را خلاف قانون اساسی نامیدند، اما مقامات گفتند طبق مقررات امنیت ملی عمل کرده اند. این بار میزبان تلویزیون فاکس نیوز باب بیکل گفت باید ورود دانشجویان مسلمان به آمریکا قطع و قسمی از دانشجویان فعلی به کشورهایشان بازگردانیده شوند. روز 26 اپریل کنگرسمن دان نارورا باخر جمهوری خواه از کالیفرنیا هنگام ریاست در کمیته روابط خارجی سنا در نطق جمع‌بستی‌اش گفت: من امیدوارم همه ما یک جایه ضد دینی عمل میکنیم که آدمان را به قتل کودکان انگیزش میدهد. مدیر بخش حفظ حقوق های شهروندی در سازمان کنگره اسلامی آمریکا در بوستون، ناصر بدودی میگوید اسلام ستیزی امروزه چیزی است که مسلمانان از 11 سپتامبر سال 2001 به این سو تجربه میکنند. اما افزود و همزمان موج پیام های نیکی حامیان حقوق، مقامات دولتی و شهروندان عادی نیز میرسد و افزود بر پایه این واکنش ها میتوان گفت اکثر آمریکایی ها بین افراد الهیده و همه جماعت فرق میگذارند. آنها این را هم میگویند که بمب به کسی رحم نمی کند. روز 18 اپریل رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما پیام همسان داد: در روبروی بی‌رحمی ما رفاقت و عشق را انتخاب میکنیم. انتظار می‌رود در چند محفل دیگر در بوستون پیروان دین‌های گوناگون به هم آیند و تحمل پذیری را تبلیغ کنند. المود روخوانسکی که در تأسیس شبکه حفظ حقوق چچنها در نیویورک شرکت داشته است میگوید و پیام های زیادی مثبت گرفت و آنها را به دیگران فرستاد.
در نیویورک تایمز مقاله شو شد که چچنها در امریکا چی حال دارند و سبب گشت که بسیاری ها به ما نامه فرستند. گروهی نوشت ما امریکایی ها دوستان شماییم. نترسید. ما میخواهیم با شما ملاقات کنیم. ما از شما در کشور خود استقبال میکنیم. این را شاید کسانی نوشتند که کی بودن چچن ها را میدانند و میدانند که حالا چچن ها چقدر اندوهگین و شرمسارند. من در فیسبوک گروهی ساختم و این پیام ها را نشر کردم. چچن های زیادی به این نامه ها پاسخی نیک دادند.
یک امریکایی عرب تبار که نخواست نامش ذکر شود این خلاصه را به رادیو آزادی پیشنهاد نمود. من فکر میکنم هر حمله تروریستی بعد از 11 سپتامبر برای این کشور امتحان برای سنجش تحمل پذیری است. این دفعه هم استثنا نیست و نشان داد که کشور کمی بهتر شده است.
بحث مسئله تحمل در امریکا
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در شهر کولاب یکی از برادران قربان چالوف فرمانده معروف دوران جنگ شهروندی بازداشت شده است. خبرنگاری رادیو آزادی در کولاب مؤمن احمدی گزارش می‌دهد که مقامات فردوس چالوف را با اتهام فروش مواد مخدر و دزدی متهم می‌کنند.
کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر کولاب فردوس چالوف برادر قربان چالوف کماندان معروف جنگ شهروندی را بازداشت کردند. فردوس چالوف در فروش مواد مخدر ماده 200 و دزدی تلفن موبایل ماده 244 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان گمانبر دانسته می شود. طوری از شعبه اموری داخلی کولاب به آزادی خبر دادند، چالوف چند سال اخیر همچون بریگا با فروش مواد مخدر در حجم خرد مشغول بوده، هنگام یکی از چنین عمل‌ها بازداشت شده است. بعداً معلوم شده است که چالوف چند ماه پیش از اداره شرکت موبایلی میگافون نیز 6 عدد تلفن‌های موبایلی را دزدیده است. در برابر چالوف در پی یک عملیات دیگر فروشنده مواد مخدر در این شهر با نام نادری کلا نیز بازداشت گردیده است. اما بازداشت فردوس چالوف 36 ساله در حالی است که به گفته ساکنان تا این زمان کسی از مقامات جرأت صدا بلند کردن از قانون شکنی های او را نداشت. فردوس چول یکی از 10 برادران خانواده چالوف است که در میان ساکنان کلوب اطراف اسمش سر و صدای زیادی پهن است. این برادران زمان قسم نظامی را در کلوب فرماندهی میکردند و حالا به تجارت مشغولند. فایز چالوف یک تن از این برادران که حالا مالک چایخانه آریانای کلوب است در یک تماس تلفنی گفت نمیتواند سبب بازداشت برادرش را شهر دهد، اما برادران دیگرش به تجارت مشغول هستند و همیشه برای آبادی کوشش میکنند. بازداشت یک تن از این برادران در حالی است که ساکنان از پایان رفتن نفوذ چالوف ها صحبت میکنند. نبی جلیلوف یک ساکن شهر کلوب که این خانواده را تا جایی میشناسد در یک صحبت بدون میکروفون گفت از میان برادران قربان و رحمان چالوف شخصیت های دانشمندند، اما برخی از برادرانشون از نفوذ آنها استفاده کرده به کارهای نادرست دست زدند. با گفته این ساکن رحمان چالوف برادر بزرگ این خانواده هنوز زمان شوروی در مسکو رساله نامزدی حمایه کرده نامزد علم های اقتصادی است و قربان چالوف نیز یک خدمتچی حربی کسبی است. جلیلوف میگوید آغاز جنگ شهروندی این برادران میانی ساکنان کلوب احترامی بلند داشتند، ولی رفتارهای نادرست فرزندان و بعضی از برادرانش و فشار بالای ساکنان محلی احترامی آنها را در میان مردم پر از بین برد. اما یک مسئول حکومت شهر کلوب بدون ذکر نامش گفت آنها از فعالیت تجارتی برادران چالوها قناعتمندند. این مسئول گفت با دعوت آنها این برادران در جشن و چوربینی ها و کارهای خیر و آبادکاری شهر سهم میگذارند. برادران چالوف ها از انگوش شمار قماندان های جنگ شهروندی هستند که با آنها مثل غفار میرزایف و دیگران معامله صورت نگرفته است. کارشناسان مناسبت میونه حکومت با این برادران را در آن میبینند که پس از جنگ شهروندی آنها زود از سیاست دور شدند و دیگر به هیچ کاری سیاسی دخالت نکردند. از میان این برادران سلطان چالوف بر اثر بیماری فوتیده است و حالا فردوس چالوف در بازداشتگاه به سر میبرد. خود قربان چالوف پس از جنگ شهروندی تا کنون با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده است و از حیات سیاسی کاملا دور است. بازداشت فردوس چالوف یک کاری معمولی در فعالیت آنها محسوب می‌یابد و هیچ دخلی به فعالیت‌های گذشته برادرانش ندارد. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
بازداشت فردوس چالوف، برادر قربان چالوف، فرماندهی معروف فرانت خلقی در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در حالی که هزارها ساکنی ولایت ختلان از بیکاری به روسیه مهاجرت کردند، ختلانی ها به جایهای کاری که حکومت ولایت پیشنهاد میکند توجه زیاد ندارند. یکی از سببهای بی‌توجهی معاشی کم نامیده می شود، ولی خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان معمورزاده می گوید سببهای دیگر نیز هستند.
رجب‌علی رجبوف معاون رئیس ولایت ختلان ضمن ملاقات با دانشجویان در شهر قرغان‌تپه گفت که بیش از 50% ذخیره کاری یعنی اهالی قابل کار در خارج کشور قرار دارند و افزود کمبود نیروی کاری از جمله در شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان احساس گردیده، افزایش میزان بیکاری در میان جوانان مایه نگرانی مقامات ختلان شده است. به این دعوی جناب رجبوف، تنها در ظرف 4 ماه سال جاری در قلمرو شهر و نواحی این منطقه بیش از 60 نمایشگاه جایهای خالی کاری برپا گردیده، حدوداً 21,000 جای کار تأسیس یافته است. اما این مسئول حکومت ختلان اقرار کرد که جایهای کاری تأسیس شده نیاز افراد کارجو را برآورده نمی‌سازد. صابر پهلوانوف، اسپیرانت دانشگاه دولتی قرغان‌تپه، بر این نظر است که علت اصلی مهاجرت بخشی اعظم اهالی قابل کار به خارج از کشور فراهم نبودن شغل با حق مزد شایسته میباشد.
این نبودن جای کار، جای کار مثلا تامین میکنن، نه اصلا مثلا نبودن معاش کم. این همون میدن مثلا من دعوت میکنم خیلی دوشنبه ده، دوشنبه در قلقه مثلا دعوت میکنم خیلی میره دوشنبه جای کار میدن، جای کار میدن مثلا میتونم مثلا 300 مثلا که دعوت میتونم 300 جای خوب این خوب میکنی 400 مثلا 500 و چه دو سال پدن علاقه ما 27 نفر خط میکنم، اگر 7 نفرش مونده باشه 20 نفر دیگه از کانکرین آسیارا تاویتوشون آسی همیشه میخواستم که بریم.
جوانان محلی میگویند که قسمت قابل ملاحظه مهاجران کاری در غیر خواهش یا اختیار خود به قصد پیدا کردن قوت لایمود تاجیکستان را ترک میکنند. کامران بختیار، ساکن ناحیه جامعه ولایت ختلان، در این ارتباط میگوید:
"ایوای دیا خلاص که مجبور هستند که باید برای خاصیا سواد داشته باشند، مجبور هستند. وقتی انتخاب کردن کسب و قد خبرت عن مخروسی که دوونه مسکی کرام کسب انتخاب خوب کسب هر وای برای کم دکتر باشد نباید سودورا همون میان دکتر بشین رو میبرن که یوریست و پرکرار آیا بولا میزنن و کار کرده بشن اکو مجبور میتنن و لایق شوقه نیست اکی دانش و قناه دور که همون دلوخت شد مجبور میرن همونجا دکتر میشن برای متخصیص.
در همین حال تحلیلگران محلی میگویند در برابر کم بودن معاش ماهانه کارخانه مؤسسه ها، همچنین وجود رشوت و فساد، انتخاب غیر عادلانه متخصصان به کار، دست نارسی منزل زیست و فراهم نبودن شرایط مساعد برای رشد شخصی متخصصان یکی از دیگر سبب های اصلی افزایش مهاجران کاری و کم بودن نیروی کاری در داخل تاجیکستان میباشد. جوانی که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از کار در مقامات دولتی دل سرد شده است، چون خود شاهدی منظره گردیده است که کارفرمای بر عوض پذیرفته شدن دوستش به کار از وی رشوه طلبیده است.
برای کار قبول کردن نیز در تاجیکستان یک عنعنه رایج است که برای کار درآمدن پیشکی مبلغ میدهد. مثال خودم شاهد آن هستم که در میلیسیای شهری برای یک کار در درآمدن $500 تکلیف کسی که $500 بیاره مشمول کار را قبول میکنه. دیگر دیده دوستان همه میدوند، دیگر هیچ زود همه میدوند، از همینجا سر میزنند و باوری جامعه نسبت به آینده خود و آنها بیشکسته میشوند.
و اما مقامات حکومت ولایت ختلان میگویند در راهی جلب هرچی بیشتری متخصصان جوان به کار، تعدادی از کارمندان سالمند و بازنشسته را به رخصتی گسل کرده با جایشان کادرهای جوان را پذیرفتند. حالا مقامات دولتی همچنین در حال تهیه برنامه ویژه اند که هدفش با کار تامین کردن مهاجران کاری، اهالی قابل مهنت اما بیکار است که طبق آن تا 5 سال آینده بیش از 100,000 جای نوی کاری در ولایت ختلان تأسیس داده خواهد شد. ناصرجان معمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
به توجهی ختلانی ها به کار در زادگاهشون و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. حالا یک آهنگ را میشنویم و سپس گفتارهای رادیوی آزادی ادامه خواهند یافت.
تاری
چشم تو ماری من بود، بر روی تو فتادم، چشم تو ماری من بود. بختی تو باد شکوفانه، حسن تو چون بهارا، هی بختی تو باد شکوفانه، حسن تو چون بهاران، سر تا به پایت گل باغ و بهار.